بسم الله الرحمن الرحیم. 26/7/1389 درس براءت توسط استاد مقامی.
الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطاهرین و لعن الدائم على اعدائهم من الان الى قیام یوم الدین. صدای زیاده. و اما الوسوسة فی التفکر فی الخلق کما فی النبوی الثانی او التفکر فی الوسوسة فیه کما فی الاوله فهما واحد والاول انسب. دیروز ما گفتیم خدمت شما که حدیث نبوی که معروف به حدیث رفعه سه تا فقرش باقی موند که مرحوم شیخ شروع می کنند سه تا فقره را شرح دادن. یکی از اونها حسد بود، دیگری تیره بود، سومی وسوسه هست. حالا واژه وسوسه بر دو گونه در روایات ما اومده، توی خود حدیث رفع که حدیث رفع نبویه التفکر فی الوسوسه اومده، توی اون روایت نهدی اومده که عرض کنم خدمت شما، بله التفکر فی الوسوسه. دوباره من میگم خدمت شما، توی حدیث رفع اومده التفکر فی الوسوسه، یعنی تفکر جلوتر از وسوسه اومده، ولی تو روایت نهدی اومده الوسوسه تو فی التفکر. درست شد؟ یعنی در یکی تفکر جلوتره، در یکی وسوسه جلوتره. در یکی آمده التفکر فی الوسوسه، در یکی دیگه آمده الوسوسه تو فی التفکر. مرحوم شیخ میفرماد دوتاشون یک معنا میدن، اما تفکر وسوسه آمیز منظوره، منتها اگر وسوسه جلوتر باشه، یعنی بگیم الوسوسه تو فی التفکر، این بهتره. چرا؟ به خاطری که همیشه وسوسه میاد که وارد تفکر انسان میشود، تفکر که وارد وسوسه نمیشه. معمولش اینه که انسان وقتی راجع به یک مسئله تفکر میکند وسوسه ها به سراغش میآید، لذا الوسوسه تو فی التفکر درست تره. حالا دوتاشونو بگیم، یکیست یا همون الوسوسه تو فی التفکر درست تره و انسبه. در مورد این حدیث دو تا احتمال وجود داره که مراد کدام یک از اینها باشه. در مورد معنای این حدیث دو احتمال داده شده. احتمال اول اینه که وسوسه در مورد تفکر کردن در مورد خلق، مراد از خلقمون خلقته، یعنی طرف میاد تفکر میکند در امر خلقت، میگه این خلقت را چه کسی خلق کرده است؟ الله. خالق الله کیست؟ همینطور پشت سر هم برای او چی وجود میاد؟ وسوسه به این سمت و سوی این گونه تفکرها میاد. پس معنای اول اینه که مراد از وسوسه در تفکر یعنی کسی میاد تفکر میکند در امر خلقت، حالا وسوسه ها تو این تفکرش وارد میشود. این احتمال اول. خب مرحوم شیخ میفرماد مراد از حدیث رفع که وسوسه در تفکر برداشته شده، یعنی در امت مرحومه، امت پیامبر اکرم، این گونه وسوسه ها معفو عنه، بخشیده شده، گناه نیست، حرام نیست، اشکالی نداره این گونه وسوسه ها. روایات فراوانی را مرحوم شیخ برای این احتمال ذکر می کند که طبق این معنا وسوسه در تفکر در امر خلقت بخشیده شده و هیچ گونه اشکالی ندارد. روایت خیلی فراوان را نقل می کند که دیگه باید اجازه بدید امروز اشکالی مطرح نکنید تا ما بتونیم مقدار زیادی امروز درس رو بخونیم. درس ما امروز نورانیست به کلام حضرات ائمه اطهار، لذا روایات رو میخونیم. دستورالعمل‌های اخلاقی هم در این زمینه تون روایات وجود داره. پس خلاصه چی شد؟ خلاصه این شد که در مورد وسوسه در تفکر دو احتمال هست. احتمال اول اینه که کسی که تفکر میکنه در امر خلقت وسوسه های شیطانی به سراغش میاد. این عرض کنم خدمت شما، خلقت را کی آفریده؟ چه شکلی آفریده شده؟ با چه قدرتی آفریده شده؟ درست شد؟ که انصافاً بهتاوره. میگن نظام مادیش فقط، نظام مادیش میلیون ها کهکشان وجود دارد، میلیون ها کهکشان، در هر کهکشانی میلیون ها منظومه شمسی وجود دارد. ما انسان ها تو یه سیاره تو یک منظومه شمسی هستیم، اصلا ما خبر نداریم چه خبره در دنیا. بشر با تمام پیشرفت علمی تجربی که داشته همین فقط تو منظومه شمسی کار کرده، هنوز بشر پایش رو بیرون از منظومه شمسی نگذاشته. میگن فاصله تو همین منظومه شمسی، فاصله فلان سیاره تا کره زمین میلیون ها سال نوری است، میلیون ها سال نوری است تو همین منظومه شمسی ها. حالا شما باید حساب بکنید تو یه دونه کهکشان چقدر منظومه شمسی هست، در این عالم ماده فضای لایتناهی چقدر منظومه شمسی وجود دارد؟ کسی خبر ندارد. بشر نمیتواند فعلا اینها را بفهمد، تا چه برسه به عالم مجردات و خارج از ماده که دیگه بشر ابدا از اونها خبر نداره و این تمدن غرب هم عرضه این رو ندارد که پا به اون منطقه ها بگذاره. این است که میگن تا قبل از این که امام زمان بیاد دو حرف از علم کشف میشه، ما بقی در دوران امام زمان هست. خب میاد تفکر میکنه روی خلقت و وضعش کی اینا رو آفریده، فوری وسوسه های شیطانی به سراغ انسان میاد. ای بابا کی میگه اینجا خالقی هست؟ خالقش کو؟ خب اگر خالقی هست خالق رو کی آفریده؟ چه صورته؟ به چه گونه است؟ ذات خالق چطوریه؟ این وسوسه ها به سراغ انسان میاد. خب طبق این احتمال احادیث فراوانی داریم که این گونه وسوسه های شیطانی در فکر انسان بخشیده شده، اشکال نیست و حرام نیست، خود به خود این وسوسه ها به سراغ انسان میاد. منتها اگر یه دفعه از نظر علمی نتونست اینها را حل بکنه، دستورالامره تو روایات ما دستورالعمل اومده که چکار بکن این وسوسه ها از شما دور بشه. غالبا گفته که بگید لا اله الا الله رو بر زبان جاری کنید، بگید الله واحدون هست، اینجور الفاظ مبارکه را هی بر زبان جاری کنید، یواش یواش اون وسوسه ها از شما چه می شود؟ دور می شود. ملاحظه کنید. و اما الوسوسه تو فی التفکر فی الخلقه، اما فقره دیگر که در حدیث رفع بود این بود که وسوسه در تفکر در خلقه. خب این وسوسه در تفکر در خلق در حدیث نبوی اول بود یا در حدیث نبوی دوم که مال نهدی بود؟ می‌فرماد کما فی النبوی ثانی. این الوسوسه تو فی التفکر فی الخلق این تو نبوی دوم بود که مال نهدی بود، منتها توی حدیث رفع اولی نبوی اولی این دفعه تفکر جلوتر از وسوسه بود. او تفکر و فی الوسوسه فی، یا تفکر در وسوسه در خلق کما فی الاول، همونطور که در حدیث رفع که نبوی اول بود اینطوری بود. پس در یکیشون الوسوسه بود فی التفکر، در یکی دیگر التفکر فی الوسوسه بود. درست شد؟ خب آیا اینا دوتا معنا یا یه معنا؟ میفرماد فهما واحدون، دوتاشون یه معنا دارن. منتها والاول انسب، اولی انسبه. اولی کدومه؟ الوسوسه تو فی التفکر، این انسب است، عقلا مناسب تره، عقلا مناسب تره. چرا عقلا مناسب تره؟ چون آفرین، انسان اول تفکر میکنه بعد وسوسه داخل میشه، نه اینکه انسان وسوسه بکنه بعد تفکر بیاد، نه دونه نیست. بعد مرحوم شیخ میگه اصلا این که میگه التفکر فی الوسوسه، ای بسا اشتباه از راوی باشه، همون اصلش الوسوسه تو فی التفکره، نه التفکر فی الوسوسه، ای بسا التفکر فی الوسوسه اصلا اشتباه باشه. ولعل الثانی اشتباه من الراوی، ای بسا دومی اشتباهی باشد از جانب راوی. خیلی خوب، حالا بگید ببینم که مراد از این وسوسه در تفکر چیه؟ میفرماید دو احتمال هست. احتمال اول والمراد، بالای والمراد میشه احتمال اول، والمراد بهی کما قیل وسوسه الشیطان للانسان عند تفکره فی امر الخلقه. احتمال اول اینی که مراد از این قول پیامبر اکرم که گفت وسوسه در تفکر، همونطور که گفته شده وسوسه شیطان از برای انسان زمانی که تفکر میکند انسان در امر خلقه. انسان وقت در امر خلقت تفکر میکنه، این خلقت چطور به وجود اومده، کی او رو آفریده، یا نه خلقت مانند کهنه کتابی، نه اولی دارد و نه آخری، نه خالقی دارد نه هیچی دارد، اینطوری است. اگر خالقی دارد، خالق را کی خلق کرده؟ اینجور تفکرات. شیطان میاد تصرف میکند، شیطان در همه جای انسان ها، در بین ما انسان ها وجود داره. مشکل ما با شیطان اینه که شیطان ما رو میبینه ولی ما شیطان را نمیبینیم، این مشکل زام میشه برای ما، که دیگه روایت در این زمینه ها هست فراوان. وسوسه کردن شیطان از مر انسان را زمانی که انسان تفکر میکند در امر خلقه. خب حالا اگر کسی وسوسه شیطانی در اینجور مار سراغ انسان آمد، کار گناهی کرده یا گناه نکرده؟ می فرماد قد استفازت الاخبارو بالعفه انهو، خبرها به صورت مستفیزه وارد شده که بخشیده شده از این تفکر، این تفکر بخشیده شده. خبر مستفازه به چه خبری میگن؟ بارکل از واحد بیشتر به سرحد تواتر نرسیده باشد. پا قد استفازت این چی؟ اخبار از واحد بیشترن، من تا به سرمره تواتر نرسیدم. ففی صحیحه جمیل ابن دراج قلتو، در صحیحه جمیل ابن دراج هست که قلتو لعبی عبدالله، جمیل ابن دراج گفت به امام صادق انه یقع فی قلبی امر عظیم، آقا جان یا ابن رسول الله واقع شده در قلب من یک امر عظیمی. فقال علیه السلام قل لا اله الا الله، امام صادق فرمود به زبانت بگو لا اله الا الله، این ذکر عظیم رو شما بگو لا اله الا الله. قال جمیل، جمیل اومد گفت فلما وقع فی قلبی شیء قلت لا اله الا الله فذهب عنی، دیگه هر موقع در قلب من یه امر شیطانی می اومد می گفتم لا اله الا الله فذهب عنی، اون امر شیطانی دیگه از قلب من می رفت. و فی روایت حمران عن ابی عبدالله عن الوسوسه و انکسرت، در روایت حمران هست از امام صادق در مورد وسوسه، ولی که زیاد باشه. آقا حرامه این وسوسه در قلب. قال لا شیء فیها، هیچ چیزی در مورد وسوسه وجود نداره، یعنی حرام نیست. تقول لا اله الا الله، هر موقع وسوسه آمد بگو لا اله الا الله. روایت دیگه و فی صحیح حتی محمد ابن مسلم، روایت صحیح به چه روایتی میگن؟ به روایتی میگن که دو ویژگی داشته باشد هر راویش، یک امامی باشد، دو عادل باشد، این روایت میگن روایت صحیحه. از امام صادقه که میگه جاء رجل الى النبي فقال يا رسول الله اني هلكت. یه نفر آمد پلی پیامبر اکرم، فرمود یا رسول الله هلاک شدم. فقال له اتاك الخبيث فقال لك من خلقك فقلت الله تعالى فقال الله من خلقه قال اي والله بعثك بالحق لكان كذا. یه نفر آمد پلی پیامبر گفت یا رسول الله هلاک شدم، به فریادم برس. پیامبر فرمود خبیث پیشت اومده، خبیث یعنی شیطان، خبیث شیطانه پیشت اومده و به تو گفته من خلقک، چه کسی تو رو خلق کرده؟ تو هم گفتی الله. بلافاصله قال، خبیث قال، خبیث قال الله من خلقه، خدا رو چه کسی خلق کرده؟ اون شخص گفت بله به خدا قسم، به خدا قسم که تو را به حق مبعوث کرد. مطلب همینه. نه نه، اون اونایی که فلسفه رو رد میکنن یک سری جنبه های روایی داره، نه این روایات، یک سری جنبه های سیاسی داره، یک سری جنبه های تربیتی داره. ملاحظه فرمودید؟ اون جلد اول آموزش فلسفه آقای مصباح رو بخونید، اونجا مفصل توضیح داده. خب بعد پیامبر اکرم فقال صلی الله علیه و آله و سلم ذاک و الله محض الایمان، اینی که تو آمدی گفتی هلاک شدم این محض ایمانه. خب حالا سوال میکنم، سوال میشه که پیامبر که فرمود ذاک و الله محض الایمان یعنی چی؟ که پیامبر فرمود این حالت تو محض ایمانه یعنی چی؟ ابن ابی عمر این رو تفسیر میکنه از عبدالرحمن ابن حجاج، میگه من یه روز همین حدیث پیامبر را گفتم به اون عبدالرحمن، عبدالرحمن در آمد گفت پدرم از خدمت امام در خدمت امام صادق بوده، امام صادق این جمله پیامبر را والله محض الایمان را تفسیر کرده. یعنی این طرف چون خوف داشته نکنه این وسوسه شیطان ایمانش رو نابود کنه، همین خوفش علامت چیه؟ ایمانشه. ولی اگر بی ایمان بود خب این خیالش نبود دیگه، درسته؟ قال ابن ابی عمر، پس این قال ابن ابی عمر جواب یک سواله. سوال چیه؟ مراد پیامبر که فرمود ذاک و الله محض الایمان، مراد پیامبر چیه؟ جواب. قال ابن ابی عمر فحدثت بذلک عبدالرحمن ابن حجاج، من حدیث میگفتم بذلک، به همین حدیث عبدالرحمن ابن حجاج را، یعنی همین حدیث رو داشتم اون میگفتم. کدوم حدیث را به عبدالرحمن داشت میگفت؟ همین حدیثی که مردی آمد پلو پیامبر گفت هلک تو، این رو داشت میگفت. فقال حدثني ابي عن ابي عبد الله، عبدالرحمن گفت حدیث کرد به من پدرم از امام صادق که امام صادق فرمود ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم انما انا بقوله هذا محض الايمان خوفه ان يكون قد هلك حيث عرض له ذلك في قلبه، که امام صادق فرمود پیامبر اکرم قصد کرد به قول خودش هذا محض الايمان، پیامبر قصد کرد از این حرف چرا؟ خوف اون مرد را، که اون مرد گفت قد هلک، هلاک شدم من، گفت هلک، گفت هلاک شدم، چون عارض شد بر او این مسئله وسوسه‌ای در قلبش. همین خوفش از این مسئله علامت چیه؟ علامت چیه؟ آفرین، علامت ایمانه. و الا اگر طرف ایمان نداشت و از اون وسوسه شیطانی باقی نداشت، درست شد؟ خیلی. و فی روایت اخرى عنه، در روایت دیگر از پیامبر اکرم که فرمود والذی بعثنی بالحق ان هذا لصریح الایمان، در روایت دیگه پیامبر اینطور فرموده به خدایی که مبعوث کرد مرا به حق هازا لصریح الایمان، این مطلبی که تو گفتی ای مرد این صریح ایمان است. کدوم مطلب؟ همین که بگفت یا رسول هلکتو هلکتو، این گفته سریع ایمانه. خب بعد پیامبر ادامه میده فاذا وجدتموه فقولوا آمنا بالله ورسوله ولا حول ولا قوه الا بالله. پس هنگامی که یافتید شما اون مطلب را در قلبتون، پس بگویید آمنا بالله و رسوله، و این ذکر هم بگید ولا حول ولا قوه الا بالله. خب البته هر نوع وسوسه‌ای که به سراغ انسان میاد، انسان این اذکار رو بگه، بسیار مفیده، خیلی مفیده. مخصوصا شماها واقعا تا نرسید به سن سال ماها متوجه نمیشید که من چی دارم میگم به شما. قلبتون آینه نور خداست. این قلب که آینه نور خداست، حفظ نگهداری کنید، نذارید تفکر وسوسه آمیز وارد چی بشه؟ وارد قلبتون بشه. یه در بسازید محکم، قفل کلید داشته باشه، هر موقع وسوسه شیطان میخواست بود ببندید در. ولی حرفهای رحمانی نه، در رو باز کنید، حرفهای رحمانی وارد قلبتون بشه. خیلی نجار اومد بود پروی مرحوم آتله عراکی، نجاری بهش گفتم آقا یه نصیحتی به من بکن. فرمود شغلت چیه؟ گفت آقا من نجارم. گفت از اینجا که رفتی دری بساز برای قلبت، تا شیطان بخواد وارد بشه قفل کلیدش کن. حرف خیلی قشنگی، درست شد؟ مشکل کل بشر هم همینه. اگر بشر برای قلبش دری داشته باشه، قفل کلید که نداره شیطان بیاد، نه بمب اتمی در کاره، نه جنگ و خونریزی در کاره، نه فتنه و فسادی. این فتنه و فساد همش از قلب انسان است که شیطان اونجا لانه کرده. خب و فی روایت اخرى عنه، در روایت دیگر از پیامبر اکرم که فرمود ان الشیطان اتاکم من قبل الاعمال فلم یقض علیکم فاتاکم من هذا الوجه لکی یستذلکم فاذا کان کذلک فلیذکر احدکم الله تعالی وحده. پیامبر اکرم فرمود شیطان میاد به سراغ شما از جانب اعمالتون، ولی فلم یقض علیکم، ولی زورش به شما نمیرسه. فلم یقض علیکم، ولی زورش به شما نمیرسه. میاد چکار میکنه؟ از طریق وسوسه وارد میشود. فاتاکم من هذا الوجه، میاد پیش شما از این وجه. کدوم وجه؟ از کدوم وجه؟ از طریق وسوسه. آقا تو که میری در مسجد نماز میخونی، این نماز را با یک صوت قشنگی بخون، مردم وقتی که بشنون کیف بکنن. خب خوبه، برای رضا، برای اسلام رو ترویج بدی، قشنگ توی نماز با صوت بخون که این مردم بشنون کیف کنن. خب این کار کیه؟ کار شیطانه، میخواد شیطان ما رو در اختیار خودش بگیره. وقتی ما این وایسادیم توی محراب با تمام استغفارهایی که میکنیم، شیطان کنار ما ایستاده است، پاش کنار پای ما ایستاده است. تا ما میگیم الله اکبر، ملعون نمیگه الله اکبر، میبینه که ما چیکار میکنیم. شش تا نواز جمعه، وقتی حمد رو خوندیم تا گفتیم آمین، تو گردنمون سوار میشه، تو گردنمون سوار میشه، با این دو پاش هی میزنه به پهلوهای من، میگه بارک الله، خوب الاغی هستی برا من. تا آخر نماز دیگه ما الاغ شیطان هستی. گرفتی مطلب؟ نگرفتی؟ بارک الله. خوب ملاحظه فرمودید؟ خب فاتاکم من هذا الوجه، میاد شیطان از همین جهت وسوسه کردن تا چی بکنه؟ لکی یستذلکم، تا بلغزاند شماها را. خب فاذا کان کذلک، هنگامی که وسوسه وارد قلبتون شد، فلیذکر احدکم الله تعالی وحده، پس هر کدوم از شماها بگه خدا واحد است، بیاد خدا و ذکر خدا باشی.
حالا شیطان چی؟
بله درسته، بله شیطان، عرض کنم خدمت شما، کل دنیا رو، اصلا کل دنیا به سرپنجه به یه انگشت شیطان داره میچرخه، به یک انگشت. بله آره، فقط و فقط اگر نتونه کاری بکنه، عرض کنم در میانه، فرض کنید که کسانی است که خودشون انداختن در دامان اهل بیت، هر کس در دامان اهل بیت باشه اونجا دیگه شیطان حریمی نداره اونجا، درسته؟ والا کل دنیا به سرپنجه، به برکت سرپنجه شیطان داره میچرخه. خیلی یعنی هی آره آره هی ذکر لا اله الا الله، بگو الله واحدون، الله صمدون، الله لم یلد ولم یولد، از کار رو بگو، کن وسوسه های از قلبت بره بیرون. خب این احتمال اول بود. احتمال دوم در مورد معنای الوسوسه تو فی تفکر فی الخلق، خلق که مصدره به معنای مخلوق، ما بگیریمش به معنای مخلوق، وسوسه در تفکر کردن در امر مخلوق، یعنی یه نفر بیاد در امر مخلوقات و مردم تفکر کنه و نسبت به اونها سوء ظن داشته باشه، اینجاست که حدیث رفع میگه این سوء ظن نسبت به مردم حرام نیست و ممنوع نیست، منتها تا زمانی که این سوء ظن تبدیل به تجسس نشه، و الا اگر تبدیل به تجسس شد دیگه چیه؟ حرام و ممنوع است. درست شد؟ در امر مردم تجسس کردن کار حرامی است. چرا ما سر بکشیم ببینیم کی داره میره تو همسایه، مثلا منظر همسایه ما، خب به تو چه کی میره تو همسایه ما، تو خیابون کی با کی را میره، به من شما چه ربطی داره؟ اینا تجسس در کار مردمه. بله گاه قد یه دفعه امر زشتی شایع میشه، اون دیگه شایع شده، باید جلوگیری بشه، ولی تا زمانی که جامعه حالت معمولشو داره، تجسس در امور مردم چیه؟ ممنوعه و کاری نباید داشته باشیم در تجسس در امر مردم. خیلی مرحوم شیخ میفرماید این معانی که ما گفتیم برای هر سه تا فقره، این معروفه در بین فقهای ما برای این سه فقره، حالا ممکنه کسی معانی دیگه هم بیان کرده باشد، ملاحظه فرمودید، و یحتمل، یحتمل احتمال دوم است، و یحتمل ان یراد بالوسوسه فی الخلق الوسوسه فی امور الناس و سوء الظن بهم، احتمال دارم که مراد از این وسوسه در تفکر در خلق این باشه که اراده شده باشد به وسوسه در خلق وسوسه در امور مردم، خلق به معنای مخلوق میشه، یعنی چه وسوسه کنیم در امور مردم؟ یعنی سوء ظن پیدا کنیم به مردم. مرحوم شیخ میفرماد و هازا انسب به قولهی مالم ینطق به شفتیه، اینجا رو دقت کنید تا این جمله آخرش روشن بشه، اگر یادتون باشه گفتیم مالم ینطق الانسان به شفتیه قید چیه؟ التفکر فی القلب، قید حسد هم هست، حالا ما حسدی که بعدش گذشتیم میمونه التفکر فی الوسوسه، که گفتیم الوسوسه تو فی التفکر بهتره، این قید مالم ینطق الانسان به شفتیه قید الوسوسه تو فی تفکره. خب احتمال دوم مناسب تره، چرا مناسب تره؟ چون ما لم ینطق به شفتیه قید الوسوسه تو فی تفکره، یعنی چی؟ یعنی وسوسه در تفکر به معنای سوء ظن به مردمه، این برداشته شده، منتها تا زمانی که به زبان جاری نشده باشد، فقط صرف سوء ظنه، سوء ظن باشه اشکال نداره، ولی همچی که سوء ظن آمد به زبان جاری شد، اینجا دیگه چه میشه؟ ممنوع و حرام میشه. لذا چون قید ما لم ینطق به شفتی برای این قید الوسوسه فی تفکره، احتمال دوم انسب و مناسب تره، و هازا این احتمال دوم انسب است به واسطه قوله ما لم ینطق به شفتیه، به خاطر اینکه ما لم ینطق به شفتیه قیدشه، این مناسب تره. چرا؟ چون انسان سوء ظن به دیگری داشته باشه ممکنه به زبان جاری بشه، درست شد؟ ولی انسان اگر در امر خلقت تفکر داشته باشه و وسوسه بیاد، غالبا اون دیگه درونه میشه، به زبان جاری نمیشه. ولی سوء زن تجسس، یعنی نسبت به من سوء زن پیدا کنیم، این ممکنه به احتمال خیلی قوی بر زبان هم جاری بشه. خب پس سه تا فقره رو معنا کرد: تیره، حسد، التفکر و الوسوسه تو فت تفکر فی الخلق. سه تا رو گفت. می‌فرماید هاذا الذی ذکرناه هو ظاهر المعروف فی معنی الثلاثه الاخیره المذکوره فی الصحیحه. این معانی که ما ذکر کردیم ظاهر و معروف از پیش فقها در مورد معانی ستایی که ذکر شد. ستا کدوم بود؟ تیره، حسد، وسوسه در تفکر، که در صحیح ذکر شده بود. خیلی خوب، مطلب تمام شد. یه مطلبی دیگه در پایان مرحوم شیخ بیان میکنه، میگه یه حدیثی است. اون حدیث اینه که تیره و حسد و وسوسه در تفکر در پیامبران هم هست. درست شد؟ یعنی پیامبران هم فال بد میزدن، پیامبران هم حسد داشتن، پیامبران هم وسوسه در تفکر داشتن. درست شد؟ حالا ببینیم حدیث درسته یا حدیث درستی نیست. حدیث رو بخونیم اول. و فی الخصاله، در کتاب خصال مرحوم صدوق هست، به سندن، فیه رفعون، به یه سندی که در اون سند رفع وجود داره. گفتیم بارها رفع یعنی مقداری از رجال سند چی شده؟ حد شده و کلمه رفعه داره. درست شد؟ به سندی که در اون سند رفع وجود داره، ان ابی عبدالله علیه السلام قال، امام صادق فرمود: سلاسون لم یعرمنها نبیون فمندونه، التیره والحسدو والتفکر فی الوسوسه فی الخلق. سه چیزن که دور نیستند از این سه چیز هیچ نبیی، فمن دونه و کسی که پایین تر از نبیه. کسی که پایین تر از نبیه کیه؟ وصی و جانشین نبیه. خب اون سه چیز چیه؟ یکی تیره است، حسد، تفکر در وسوسه در خلق. درسته؟ یعنی هم پیامبر فال بد میزد، هم حسد میورزید و هم و حالت وسوسه‌ای درش ایجاد میشد. حالا مرحوم صدوق وقتی این حدیث رو نقل میکنه، میبینه این با مقام انبیا ابدا نمیسازد. البته میدونید مرحوم صدوق تربیت شده خود اهل بیته، چون تربیت شده اهل بیته میگه این حدیث با مقام انبیا نمیسازه. ولی اگر تربیت یهود یا مسیحیت بود، نه خیلی راحت بود براش، میپذیرفتن راحت. برید تورات رو مطالعه کنید، چه نسبت‌های ناروایی که به انبیا زدن. حضرت داوود یه آدم کبوتر بازه، زناکار، خیانتبار معرفی کردن. حضرت لوط را هم همینطور. برید قشنگ تورات رو مطالعه بکنید، ملاحظه فرمودید. انجیلش هم یک سری مشتی عرض کنم چیزهای اونچنانی درش وجود داره، مخصوصا تورات خیلی خرابه. درست شد؟ چون قوم یهود نه خودشون قوم فاسدی بودن، میخواستن از این طریق فساد خودشون چکار کنن؟ توجیه کنن، رنگ بوی دینی بهش بزنن، بگن آقا ما تنها نیستیم که آدم فاسد هستیم، ما ببین پیامبران هم چطوری هم اومده تهمت زدن به پیامبران. حضرت لوط وقتی که خدا همه اونها رو نابود کرد، که میگم تو تورات ها، حضرت لوط وقتی قومش رو نابود کرد، خودش مان با دو دخترش دیگه، زنش هم تو قوم نابود شد دیگه، خودش با دو دخترش رفتن در کوهی. درست شد؟ شب اول یه دختر شراب به پدر داد، گفت اگر ما با پدر مجامعت نکنیم نسل بشر برداشته میشه. یکی از دختران از پدر آبستن شد. شب بعدی دختر دیگر شراب دادن به پیامبر، حضرت لوط. این دختر هم از پدر آبستن شد، نسل بشر از طریق زنازاده به وجود آمد. این رو که گفتم تو تورات موجوده، برید مطالعه بکنید. خب ملاحظه فرمودید؟ پس اگر یهود باشند و نصارا، این حرف پیامبر رو میپذیرن به راحتی، ولی صدوق نه، میگه پیامبر معصومه، نمیشه اینها رو داشته باشه. لذا مرحوم شیخ صدوق اومده توجیه کرده این حدیث را. چطور توجیه کرده؟ گفت منظور از این که پیامبر تیاره داشته نه اینکه خودش فال بد میزده، بلکه مردم جاهل و نادان به پیامبر فال بد میزدن. یعنی مردم وقتی که صبح می اومدن از خانه، میخواست بره دنبال فلان کار، بازاری میخواست بره مغازه رو بار کنه باز کنه، کشاورز میخواست کار کشاورزی بکنه، مسافر میخواست بره، تا پیامبر رو میدیدن میگفتن فال بده، ما دیگه نمیریم دنبال کار، ملاحظه فرمودی فال بد میزد. یه دفعه یکی مرحوم عاشق عباس قمی را دیده بود توی جاده تهران، از قم به تهران، دید عجب یک آقای در وسط بیابان داره نماز میخونه. گفت من گفتم خدایا این آقا وسط بیابان نماز میخونه چه کار میکنه؟ رفتم دیدم عاشق عباس قمی، گفتم افتادم دستش بوده، آقا تو چه کار میکنی؟ والله با ماشینی که از تهران میومدم پنچر شد، راننده در اومد گفته از نحس توه، یلا پیاده شو، من از ماشین پیاده کرده. ملاحظه جهال اینجور کارا رو انجام میدادن. قرآن هم اتفاقا نقل میکنه، قرآن نقل میکنه بعضی از مردم فال بد میزدن به پیامبر اکرم، به چیز، به انبیاء گذشته. خب پس منظور حدیث از تیاره نه اینکه خودش فال بد میزد، بلکه مردم فال بد میزدن. این در مورد. اما در مورد حسد، پیامبر حسد نمیورزیده، بلکه مردم نسبت به اونا حسادت میورزیدن. این هم تو قرآن گفته. و اما نسبت به وسوسه، وسوسه نه که پیامبر خودش وسوسه در قلبش وارد میشد، بلکه پیامبر گرفتار وسوسه مردم میشد. مردم میومدن در مورد پیامبر هی فکر وسوسه آمیز میکردن. مثل چی؟ مثل داستان مغیره، ولید ابن مغیره. خب قریش همه جمع شدن گفتن خدایا، نگفتن خدایا، گفتن چی بگیم در مورد این، چی بگیم؟ ولید که یه آدم نابغه‌ای بود، گفتن تو رو انتخاب میکنیم برو در مورد این پیامبر چیزی بتراش در بیار. این ولید هم اول ملاقاتی داشت با پیامبر، آمد پهلوشون، گفت نمیتونیم بهش بگیم شاعره، توی شعر ازش نشنیدیم، نمیتونیم بگیم کاهنه، چون حرفی که این میزنه با کاهنا فرق میکنه. عرض کنیم نمیتونیم بگیم دروغگو، چون خود همه شما قبول دارید که دروغگو نیست، آدم صادق است، با امانت داره. بعد گفت پس چی بگیم؟ مغیره فکر کرد، فکر کرد و مطلب را تمام کرد. فکر و قدر، آیه قرآن دیگه درست شد؟ فکر و قدر، اومد گفت بیایم بگیم ساحره. این مغیره فکر کرد و قدر معین کرد، گفت بیا بگیم ساحره. خدا میگه که ای کشته بشی، فقتل کیف قدر، فقتل کیف قدر نفرین خداست بر او، یعنی کشته بشی چگونه قدر معین کردید مسئله را. یعنی تعجبه ها، که گاهی وقت بشر فکرش از هزاران و میلیون ها شیطان هم بالاتر میره. بله خب عرض کنم خدمت شما. و ذکر صدوق، مرحوم صدوق وقتی روایت رو نقل کرد، میبینیم با مقام انبیا که نمیساز، اومد چیکار کرد؟ توجیه کرد. و ذکر صدوق رحمه الله فی تفسیرا، در تفسیر این حدیث گفته ان المراد بالتیره، ان المراد بالتیره التطیر بالنبی، مراد به تیره تو این حدیث یعنی فال بد زدن به پیامبره، اول مؤمن، یا فال بد زدن به مؤمنه. لا یطیره، نه که پیامبر اکرم خودش فال بد میزد، کما حک الله عز وجل عن الکفار، هم دو که حکایت میکند خداوند از کفار، قالوا اطیرنا بک و بمن تبعک، ما فال بد بزنیم به تو و با کسانی که با تو هستن. خب معلومه که دیگران به پیامبر فال بد میزدن. ول مراد بالحسد ان یحسد، ول مراد بالحسد ان یحسد، مراد به حسد در این حدیث یعنی پیامبر مورد حسد واقع میشد، پیامبر مورد حسد واقع میشد. لا ان یحسده، نه اینکه پیامبر اکرم خودش حسد میورزید، نه ابدا اینطور نبود، من غیری نسبت به دیگران. همطور که بحث حسد ورزیدن دیگران به پیامبرم اومده، کما قال الله تعالی ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله، یا حسد می‌ورزیدند کفار و منافقین الناس، مردم را، مراد از ناس چیز پیامبران هستند، یا حسد می‌ورزیدند کفار و منافقین ناس، یعنی انبیا و اولیای خدا را، چرا؟ علی ما آتاهم الله، بر آن چه که خدا به آنها داده بود. پس مردم حسد می‌ورزند نه که پیامبر حسد بورزه. خب حالا این دوتاش حل شد، مراد از تفکر و وسوسه آمیز چیه؟ می‌فرماد ول مراد به تفکر ابتلاء الانبیا به اهل الوسوسه، مراد به تفکر اینه که انبیا مبتلا هستن به اهل وسوسه، لا غیر زاره، نه غیر اینها، نه غیر این که، نه یعنی منظور اینه که پیامبران خودشون وسوسه میکردن در امر خلقت، نه اینطور نبوده. آره ناس به معنی پیامبران نه، آیا حسد میکنن کفار و منافقین الناس پیامبران را؟ این منظوره، قشنگ من ترجمه کردم، معنا کردم، مصداق کردم. یحسدون هم چیزش فعالش مشخص وابه، درست شد؟ به کفار و منافقین برمیگرده، الناس یعنی پیامبران، مؤمن هم شامل میشه. بله میفرماید که و مراد به تفکر وسوسه آمیز یعنی ابتلاء انبیا هستند به اهل وسوسه، پیامبران گرفتار اهل وسوسه هستند، لا غیر ذلک، نه غیر اینها، غیر اینها نیست. خب پیامبران گرفتار تفکر وسوسه آمیز مردم میشدن، میتونی نمونش بگی؟ میگه بله، تو قرآن اومده، کما حک الله عن الولید بن مغیره، بله ولیده، من کسی دیگه رو گفتم، همون ولید ابن مغیره هست، ولید ابن مغیره رو گفتم دیگه، درسته؟ بله درست گفتم. پس بسیار، همونطور که حکایت کرد از خدای متعال از ولید ابن مغیره، کار کردم داستان ولید ابن مغیره اینه. ولید آدم نابغه‌ای بود، هوش حواس صافی داشت، خوب داشت، قومش اومدن بهش گفتن که ولید یه فکری بکن که ما یه تهمتی بزنیم پیامبر، او رو از حیز انتفاع بندازیم. رفت و ملاقات‌های متعدد با پیامبر داشت، حرف‌های پیامبر رو گوش داد، اومد پهلوشون بهش گفت نمیتونیم بهش بگیم شاعره، چون پیامبر شعری نگفته، نمیتونیم بهش بگیم پیامبر کاهنه، چون حرف کاهنا با پیامبر کاملا فرق میکنه. گفت پس چیکار کنیم، چی بهش بگیم؟ یه مقدار مغیر فکر کرد، گفت بگیم ساحره، درسته؟ قرآن همین رو نقل میکنه، نفرین میکنه بر علیه مغیره. کما حک الله عن الولید ابن مغیره، همطور که حکایت کرد خدای متعال از ولید ابن مغیره، انه فکر و قدره، ولید فکر کرد و قدره و معین کرد، و معین کرد که چی بگن به پیامبر، به پیامبر بگن ساحره، خدا نفرینش میکنه، فقتله کیف قدر، فقتله یعنی چی؟ کشته بشه. این قتله مجهوله، خبر نیست، بلکه داره چیکار میکنه؟ نفرین میکنه، درست شد؟ حالت انشائی داره. فقتله چی؟ چه ارتباط داره با وسوسه؟ ارتباطش این بود که میگه پیامبر وسوسه نمیکنه، دیگران در مورد پیامبر وسوسه میکنن، دیگران عزیز دلم، دیگران دارن تفکر وسوسه آمیز در مورد پیامبر میکنن. مثل چی؟ مثل داستان ولید ابن مغیره، آمد فکر کرد و فکر کرد، فکر شیطانی به ذهنش آمد، گفت اینو به پیامبر نسبت بدی، منظور اینه. فقتل کیف قدر، کشته بشه، چگونه معین کرد این را، که برای تعجبه. خب ففهم اشاره به چیه؟ ففهم اشاره به اینه که این توجیهی که مرحوم صدوق کرد این نیکوه، خوبه، چون دامن انبیا رو از اینجور مسائل پاک کرد، درسته، ولی این برخلاف ظاهر حدیثه. ما بیاییم این حدیث رو به طور کلی کنار بزنیم خیلی بهتره، بگیم مثلا این حدیث برای پیامبر نیست، این درست نیست در مورد انبیا، بذاریمش کنار. یا اینطور بگیم، یا بگیم گاهی اوقات وسوسه میاد برای پیامبران، منتها پیامبران میدونید 124,000 پیامبر آمد، همشون که به اندازه هم که نبودن. مثلا فرض کنید که عزیر پیامبر که مثل پیامبر اسلام که نبود، عزیر رو داستانش رو که تو قرآن اومده، از کنار قبرستانی گذشت، یک لحظه به فکرش عبور کرد خداوند چگونه این استخوان‌های پوسیده را زنده می‌کند، خدا همونجا از بینش برد. تا 100 سال بعد از 100 سال که زنده شد، دید غذاش سالمه، استخوان‌های حمارش مانده، اینجا بود خدا متنبهش کرد. خب ملاحظه فرمودی؟ یا حضرت ابراهیم در مورد از خدا سوال میکنه، بهش میگه ابراهیم مگر تو یقین نداری؟ میگه نه، لیطمئن قلبی. درست شد؟ لذا اینجاست که مقام پیامبر اکرم روشن میشه که اساره تمام پیامبران پیامبر اکرمه. خب ملاحظه فرمودید؟ عزمهام پیامبران عرض طویلی داشتن، بعضشون مقامشون خیلی بالا بود، بعضشون مقامشون خیلی پایین بود. لذا اگر یه دفعه ما بیم یه تفکر وسوسه آمیزی سری به ذهنشون میومد و عبور میکرد، هیچ گونه منافاتی با اسمت اونها نداره. پس فهم چی شد؟ یا حدیث رو بگذاریم کنار، یا بگیم نه، به شکل سری وسوسه در ذهن پیامبران میومده و بعد برطرف می شده. آمدن وسوسه این چنینی به ذهن پیامبر هیچ گونه منافاتی با اسمت نداره. حرف آخر، مرحوم شیخ انصاری میگه راجع به حدیث رفت دیگه ما خیلی طولانیش کردیم. درسته؟ بله. و شنوندگان هم از دست ما دیگه چی شدن؟ خسته شدن. لذا دیگه ما پرونده حدیث رفت را میبندیم. خط آخر بخونم. و قد خرجنا فی الکلام النبوی الشریف اما یقتضیه وضع الرساله. ما خارج شدیم در مورد بحث از نبوی شریف که همون حدیث رفت باشه، از اون مقداری که اقتضا دارد، اون مقدار وضع این رساله ما کلام بحثی میکنیم. رساله در مورد چیه؟ بحث شکه. راجع به این مقدار ما دیگه خلاصه خیلی طولانش کردیم. درسته؟ خلاصه حدیث رفع تمام آثار در تقدیره، تمام آثار برداشته شده، منتها اون آثاری که منافات با امتنان نداشته باشه، لذا حدیث به درد شبهه حکمیه میخوره و براءت رو هم ثابت مینماید. جلسه آینده حدیث دومه. عرض کنم فردا که انشاءالله تعطیله، چهارشنبه